46 تن از مسئولان پلیس ولایت هرات از وظایفشان برکنار شدند. آیا این اقدام می تواند از ناامنی ها بکاهد؟ با یک کارشناس امنیتی در این باره گفتگو خواهیم کرد. و در مسائل بین المللی می شنوید که شمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در جهان به نزدیک 1 میلیون نفر رسیده. با برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. دو برنامه هفتوار هم داریم. حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت هر دو برنامه پخش می شوند. با فهرست گزارش ها برمی گردم. نخست سید سمی عباس با خبرهای مهم با شماست.
در آغاز سرخط خبرها، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید طالبان شاید قبل از رسیدن به یک موافقه سیاسی آتش بس دائمی را قبول نکنند. مسئولان امنیتی کاپیسا میگویند دو دختر جوان از سوی افراد مسلح غیر مسئول مورد تجاوز گروهی قرار گرفتند. نسرین سدوده فعال حقوق بشر ایران که در زندان به سر میبرد اعتصاب غذایی خود را پایان داد. مشروع اخبار. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان پیش بینی میکند که طالبان شاید قبل از رسیدن یک موافقت سیاسی آتش بس دائمی را قبول نکنند. زلمه خلیزاد دیروز بر رسانه امریکایی پی بی اس نیوز اور در این مورد سخن گفت. در پاسخ به سوال خبرنگار این رسانه در رابطه با احتمال آتش بس دائمی از سوی طالبان، آقای خلیزاد گفت:
فکر میکنم شما درست میگویید که طالبان یک آتشبس همه جانبه و دائمی را قبول نخواهند کرد تا زمانی که یک راه حل سیاسی پیدا نشود، و این در منازعات مشابه دیگر هم غیر قابل تصور نبوده. من فکر میکنم آنها کاهش خشونت را عملی کرده میتوانند و این را مد نظر خواهند داشت. البته مربوط به این میشود که پیشنهاد چیست. حکومت هم از آن حمایت میکند.
نماینده خاص امریکا در یک زمان در این مورد سخن میگوید که همزمان با مذاکرات بین هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان در قطر در چندین شهر افغانستان حملات ادامه دارد. زلمه خلیزاد این را هم گفت: با وجود افزایش جنگ‌ها در افغانستان، سطح خشونت و تلفات ملکی و نظامی نسبت به سال گذشته در همین مدت کمتر شده است. آقای خلیزاد میگوید که ضرور است هر دو طرف خشونت را کاهش بدهند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید یک شرکت استرالیایی برای سرمایه‌گذاری در استخراج بعض معادن این کشور تمایل نشان داده است. سخنگوی این وزارت عبدالقادر مطفی امروز به رادیو آزادی گفت که بین این شرکت و تیم‌های تکنیکی وزارت معادن و پترولیم افغانستان اولین اجلاس تبادل معلومات تکنیکی و هماهنگی به خوبی انجام شد.
به اساس سند تفاهم شرکت استرالیایی فورتسکو میتل که یک تعداد میلیاردران در آن جمع شدند، تمایل نشان داده که در استخراج معادن طلا، لیتیم و آهن افغانستان سرمایه گذاری کند.
با گفته آقای مطفی، به اساس تفاهم امضا شده بین حکومت افغانستان و شرکت فورتسکو میتل، شرکت نامبرده علاوه بر سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف برای بیشتر ساختن ظرفیت‌ها در افغانستان نیز کمک می‌کند. در ولایت‌های بامیان، پکتیکا، بدخشان و یک تعداد دیگر ولایت افغانستان معادن بزرگ طلا، آهن و مس وجود دارند. مسئولان امنیتی ولایت کاپیسا میگویند دو دختر جوان از سوی افراد مسلح غیر مسئول مورد تجاوز گروهی قرار گرفتند. یک منبع مسئول که به خاطر حساسیت موضوع از ذکر نامش در خبر خودداری میکند، در صحبت به رادیو آزادی گفت نیمه های شب گذشته در ولسوالی حصه دوم ولایت کاپیسا 11 تن از افراد مسلح ناشناس بالای دو دختر جوان تجاوز کردند. وی میگوید عاملان از محل حادثه فرار کرده و پلیس پیسا بررسی های خود را در پیوند به این قضیه آغاز نموده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. نسرین سدوده فعال حقوق بشر ایران که در زندان به سر میبرد اعتصاب غذایی خود را خاتمه داد. همسر وی رضا خاندان امروز از طریق رسانه های اجتماعی گفته است که خانم سدوده به خاطر وضعیت حساس صحی از اعتصاب دست کشید. نامبرده در 11 مای آگوست در زندان ایون تهران اعتصاب غذایی اعلان کرد و اعتراض دارد که محبوسین سیاسی در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند. نسرین سدوده به خاطر وضعیت خراب صحی در 19 سپتامبر به شفاخانه انتقال شد، ولی 4 روز بعد دوباره به زندان برده شد که این عمل واکنش‌های جدی را به دنبال داشت. خانم ستوده در ماه جون سال 2018 از خانهش بازداشت شده بود. او به اتهام دفاع از محبوسین سیاسی که در بین آنها زنان اعتراض کننده علیه حجاب جبری هم شامل می باشند و 38.5 سال حبس و 148 دره محکوم شد. او باید 12 سال حبس را سپری کند تا شرایط آزادی با ضمانت برایش مهیا شود. و تعداد تلفات سقوط یک طیاره نظامی در اوکراین به 26 نفر رسید. طیاره انتونوف 26 اردوی اوکراین شام گذشته در وقت نشست در منطقه شمال شرقی خارکیف سقوط کرد. مقامات بعداً گفتند که یکی از پیلوتان طیاره قبل از نشست در مورد خراب شدن انجن طیاره خبر داده بود. اول گفته شده بود که 2 تن در این حادثه زخمی شده و به شفاخانه انتقال داده شدند، اما بعداً خبر مرگ یکی از آنها نیز نشر شد. در مورد دلیل حادثه تحقیقات دوام دارد. اردوی اوکراین میگوید بسیاری از قربانیان محصلین پوهنتون قوای هوایی ملی خارکیف بودند. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی در یک اعلامیه گفته است که ناوقت امروز از محل حادثه دیدن میکند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری است داشته های این برنامه. یک مقام وزارت داخلی افغانستان از برکناری ده ها تن از مسئولان پلیس هرات امروز خبر داد.
از رده های رهبری تا سطح برخ عمرین حوزات مدیرها و مسئولین کشفی از وظایفشان برکنار شدند.
شماری از هواداران نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان به خاطر آنچه برپا نشدن مراسم یادبود قتل او خواندند در کابل اعتراض کردند.
چرا بند کرد؟ به خدا میسپارم به خاطر درواکی که سرم بره. من نمیروزه تجدید میکنم، میایم هر وقت میایم.
و شمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در جهان به نزدیک 1,000,000 تن رسیده. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. از همراهی هر یکتان سپاس. یک مقام وزارت داخلی افغانستان برکناری 46 مسئول پلیس ولایت هرات را امروز اعلام کرد. معین ارشد امنیتی وزارت داخله گفت این اقدام پس از بررسی هیئت موظف اتخاذ شد. بیشتر در گزارش شاپور صابر بشنوید.
به دنبال افزایش ناامنی در هرات بیش از 40 مقام پلیس از وظیفه‌شان برکنار شدند. عبدالصبور قانی معین ارشد وزارت داخله افغانستان در سفر اخیرش به هرات امروز بیشتر گفت.
ده پلیس مرحله اول ارزیابی تکمیل شد و ما تصمیم خود گرفتیم 46 نفر از قماندانی امنی پلیس از رده های رهبری تا سطح برخ عمرین حوزات مدیرها و مسئولین کشفی از وظایفشان برکنار شدند. یک تعدادشان که مزدونیت به فساد داشتند را به پاسخگویی میرند به اداره امنیت داخلی پلیس.
آقای قانی هیئت حکومتی را رهبری می کند که از سوی شورای امنیت ملی، وزارت های داخله، دفاع و ریاست امنیت ملی هرات روز پنج شنبه به ولایت هرات سفر کرده. این هیئت به اساس هدایت محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به افزایش ناامنی ها در شهر و ولسوالی ها به هرات اعزام شده. آنی گفت گشت و گذار نیروهای امنیتی در هرات افزایش یافته و با تطبیق میثاق امنیتی وضعیت امنیتی بهبود خواهد یافت. وحید کتالی والی هرات به مقامات امنیتی و دفاعی هرات هشدار میدهد که روند آوردن اصلاحات ادامه دارد
و به هیچ وجه اصلاحات در سکتورهای امنیتی و ملکی متوقف نمیشه و زیر بار واسطه وسیله قرار نمیگیره و اونایی هم که احساس میکنن از این سفر جناب معین سوایتشان جان سالم به در بردن، در صورتی که برزیابی های بعدی بیکفایتیشان ثابت بشه از سایه کار دور میشه.
به تازگی باشندگان هرات از افزایش آمار سرقت های مسلحانه و آدم ربایی انتقاد کردند. رفی محصل در پانتون هرات یکی از آنان است.
در هرات متاسفانه در این اواخر قتل، ترور، سرقت‌های مسلحانه بسیار افزایش یافته به گونه سرسام‌آور و حکومت و نهادهای امنیتی که در مرکز و در هرات هستند ما خانه توجه بیشترشان است.
عالم 25 ساله یک دیگر از باشندگان هراتی هم درخواست مشابه دارد.
متاسفانه وضعیت بسیار بد در هرات وجود دارد از لحاظ امنیتی و دزدی های مسلحانه وجود دارد و من نمیدانم که مسئولین دولتی خصوصا بعض مسئولین امنیتی چیکار میکنند.
مقام ها در وزارت داخلی افغانستان گفتند که کمیته مشترک ارگان های امنیتی برای مبارزه با آدمربایی توظیف شده و قرار است که عاملان آدمربایی در هرات شناسایی و بازداشت شوند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنیدید که 46 تن از مسئولان پلیس هرات از وظایفشان امروز برکنار شدند. آیا این اقدام می تواند از ناامنی بکاهد؟ با یک کارشناس امنیتی در این باره در جریان برنامه گفتگو خواهیم کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
5:11 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. پیشتر در گزارش شنیدید که 46 تن از مسئولان پلیس هرات از وظایفشان برکنار شدند. همین حالا جنرال مجتبی پتنگ، وزیر داخلی پیشین افغانستان، از کابل در خط مستقیم تلفن با ماست. پتنگ صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. آیا این اقدام میتواند از ناامنی بکاهد؟
بسیار تشکر، سلامت باشین. اصلا ما طرفدار تغییر و تبدیل در قوای پلیس هستم، ولی قبل از اینکه تغییر و تبدیل صورت میگیرد تعیینات از باید از یک فیلتر استخباراتی و یه درست صورت بگیره. درست است که تبدیل شدن یک تعداد منصوبین پلیس از هرات، ولی جرمشان باید واضح شود. اگر او جرم دارن باید به محکمه یا به قوه عدلی و قضایی سپرده شود، تعقیب عدلی شود. اگر جرم نداشته باشه باید به تغییر و تبدیلش اقدام نشود. یک چیز است و دوم است که از این خاطر است که پلیس مسئولیت احساس نمیکنه. زمانی که مسئولیت احساس نکنه به یگان کارهای دست می اندازه تا بتانه خود مسئول احساس کنه. اصلا بسیار دور یا نزدیک می یک زمان کم گذاشته باشه که این مردم تعیین شده. قبل از اینکه تعیین شده باشه باید فکر می شد که ما چی نوع افراد اشخاص در اونجا ولایت هرات تعیین می کنیم. ما آلوده به اتصاد است یا خدا نخواسته در کدام جرائم دیگه دست دارن. قبلا باید تفکیک و تشخیص بدن، بعد از اون مقرر بکنن. بطوری نکنن که سه ماه مقرر میکنن، سه ماه بعد پس منطق میکنن. این مسئولیت پلیس زیر سوال قرار میده. یک و دوم از این تا سیستم به وجود نده. مهم سیستم است. اگر انجین موتر خراب باشه، هر چقدر ما دریورا رو تغییر تبدیل بکنیم، باز هم موتر غیر فعال میباشه. ما طرفدار یک سیستم هستم. سیستم با وجود ده، سیستم که کارآمد معقول و صورت عمل داشت، دو صورت پلیس میتونه که موفق باشه در وظیفه‌شون. در غیر از آن تغییر و تبدیل هیچ چیزی به امنیت و به دستاوردهای پلیس نخواهد داشت.
آقای پتنگ، سیستم چگونه به وجود میاد؟ چی کارهای باید صورت بگیره و در زمانی که شما وزیر داخلی افغانستان بودین به این موضوع تا چی اندازه توجه شده بود؟
تشکر. ما گفتم قرار که سیستم طوری باید باشه که هم معقول باشه، هم قانونی باشه، هم علمی باشه و هم سرعت عمل داشته باشه در اشارت. ما یک دیدگاه در ساله برای پلیس افغانستان در وقت تنظیم کرده بودم که هم همین معقولیت ها را که خدمت شما گفتم این معقولیت ها را داشت. زمانی که من از وزارت داخله دور شدم او دیدگاه عملی نشد و دیدگاه در کندوی آرشیف وزارت داخله باقی ماند. اگر اون سیستم تطبیق میشد پلیس بسیار انکشاف میکرد که متاسفانه نشد. و ما سیستم میگیم که شما چی است، باید قبل از اینکه ما افسرها را در جای تعیین میکنیم به این سیستم باید یک فیلتریشن استخباراتی صورت میگرفت تا تشخیص میداد که این افسر چی نوع توانمندی های داره و داره چی نوع توانمندی ها است، رهبریتش چطور است، مدیریتش چطور است و تزکیه نفسش چطور است.
پتنگ صاحب، در زمان که شما وزیر داخلی افغانستان بودید چند تن از مسئولان پلیس از همین فلتر گذشتن؟
در مجموع یک بورد ما داشتیم و تمام افسرهایی که ما تعیین میکدیم خوشبختانه که ما تعیین نکدیم و سیستم ما تعیین نکرد، تمام رهبری وزارت امور داخله در او سهم میگرفت در تعیینات و نظر خود میداد، خصوصا بخش استخبارات ما اون نظر مشخص خود میداد، بعد از او تغییر تبدیل میشد و اگر مناقشه که بین ما و پارلمان پیدا شد نسبتش می بود که ما فرمایشات پارلمان نپذیرفتم چون وادا سیستم ما مداخله میکرد، بنان ما سلب صلاحیت شدم و متاسفانه بعض از اراکین ما فعلا با فرمایشات همه وکلای پارلمان تعینات میکنه که معنی باعث بروز نامنی ها در اکثر نمولد شده.
تشکر. آقای پتنگ، در افغانستان پیوسته شکایات و انتقادهای وجود دارد که در گماشتن افراد در سکتورهای امنیتی شایستگی افراد در نظر گرفته نمی شود و افراد عمدتاً به اساس شناخت و واسطه تعیین می شوند. حالا که وزارت داخلی افغانستان 46 تن از مسئولان پلیس هرات را از وظایفشان برکنار کرده، چقدر مهم است که شایستگی در نظر گرفته شود، شایسته سالاری در نظر گرفته شود و افراد شایسته و توانمند به عوض این 46 تن گماشته شوند؟
من پیشنهاد ما به وزارت داخله و آرزوی معنی است که وزارت امور داخله در قبال مسئولیتشان در هرات افراد یا سناتبای را تعیین بکنه که واقعا مسلکی باشه، از اکادمی پلیس فارغ شده باشه و پلیس باشه. حال متاسفانه در وزارت داخله ما تعداد زیادی نیروهای بنام پلیس داریم که تعلیمات پلیس ندیده، یا از اردو آمده یا از امنیت آمده یا تعدیل رتبه شده یا با تنظیم‌های احزاب مختلف رابطه داشته و سایر یک رتبه شده و از این مردم استفاده میشه، به عنوان پلیس در جایگاه پلیس قرار میگیره که هم باعث لکه بدنامی به آدرس پلیس شده و هم توانمندی از این نداره که رهبریت و مدیریت درست داشته باشه، تفکیک بتن و تشخیص بتن که کیها واقعا شایسته جایگاه پلیس است که از اکادمی پلیس و یا ادارات مربوطه پلیس فراغت فارغ شده باشن و تجربه واقعا کاری را داشته باشه، قبلا داشته باشه و از تزکیه نفس و بکگراند خوبی در صحوف پلیس برخوردار بوده باشه.
از حضورتان در برنامه سپاس. جنرال مجتبی پتنگ، وزیر پیشین داخلی افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
امروز پنجم میزان است. 24 سال پیش از امروز نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان و برادرش شاپور احمدزی در کابل به دار آویخته شدند. طالبان در سال 1375 پس از ورود به پایتخت دست به این کار زدند. ده ها هوادار نجیب الله به خاطر آنچه برپا نشدن مراسم یادبود قتل او خواندند در کابل امروز اعتراض کردند. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
صدای ده ها معترض هوادار نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان در برابر تالار لوی جرگه. معترضان با حمله تصاویر نجیب الله و پرچم ملی کشور لغو مراسم بزرگداشت از 24مین سالگرد قتلش را نکوهش کردند. محمود و منیر از معترضان امروز به رادیو آزادی گفتند:
طالب محمد امر ترال داد شروع بند کرد، به خدا میسام به خاطر درواکی که سرم برا من نمیروزا تجدیل میکنم، میایم هر وقت میایم.
وطن پرشی نکده بسیار وطن دوست بود، ما جوانا کلش نمیده بوده به خاطر که در سالگردش تجدیل کنم. ما مفکوره‌ش و ویدیوهایش و کتابایش خواندیم، ما مفکوره‌ش میفهمم.
در گوشه دیگر از شهر کابل اعضای کمیسیون برگزاری 24مین سالروز قتل نجیب الله در نشست خبری من برگزاری این مراسم را خلاف قانون دانستند. احمد شاهین عضو این کمیسیون گفت که مراسم آماده برگزاری بود اما لغو شد.
واکنش را که در رابطه با این همایش وجود داشت، این واکنش خودش در مغایرت صریح با قانون اساسی قرار دارد. تدویر اجتماعات و بیان اندیشه‌ها و افکار، آزادی بیان جزء از ارزش‌های بشری و دموکراتیک است که در قانون اساسی تسجیل شده. اصولاً برای تطبیق قانون، این واکنش را که در رابطه با این تدویر وجود دارد، قابل پیگرد است.
پیشتر به دنبال صدور مجوز حکومت برای بزرگداشت از نجیب الله در 24مین سالگرد قتلش شمار از احزاب سیاسی اسلامی واکنش نشان دادند. این احزاب با پخش اعلامیه خواهان لغو برگزاری این مراسم شدند. غیرت بهی رئیس دفتر سیاسی حزب اسلامی افغانستان به رادیو آزادی گفت:
ما یک اعلامیه را به نشر سپردی و به اعلامیه از دولت درخواست کردیم که این نجیب بوده و اندوانش بوده که 1.5 میلیون افغانا را شهید ساختند، 5 میلیون افغانا به خارج مهاجر شدن، افغانستان همه ویران شد و دولت در این موردی که ازی صرف نظر کرد که خدمت بسیار مجدانه و قابل قدر انجام داد.
منابع حکومت از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیام به رادیو آزادی گفت که نمیخواهد درباره رویداد مربوط به 24 سال پیش اظهار نظر کند، اما تاکید کرد که نجیب‌الله قاتل هزاران نفر بود. دکتر نجیب‌الله آخرین رئیس جمهوری حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در 5 میزان سال 1375 با ارده طالبان به کابل کشته شد. او از 27 عمل 1371 تا آن زمان به دفتر سازمان ملل متحد در کابل پناه برده بود.
در همین حال شمال کابل امروز شاهد تظاهرات علیه طالبان بود. طالبان 24 سال پیش از امروز کابل را تصرف کردند و رژیم این گروه در سال 2001 سقوط داده شد. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
مار با طالبان! مار با تروریسم!
همزمان با حضور نمایندگان دولت و گروه طالبان در قطر برای مذاکره صلح، صدها تن در شمال کابل به مناسبت 24 سالگی ورود طالبان به کابل علیه این گروه راهپیمایی کردند. راهپیمایان اقدام گروه طالبان برای کوچ اجباری مردم شمالی و تخریب تاکستان‌های آنها را جنایت خواندند و علیه این گروه شعار دادند. محمد سالم وحدت از برگزار کنندگان راهپیمایی توضیح داد که راهپیمایان چرا مرگ بر طالبان گفتند.
در 5 میزان سال 1375 وقتی طالبان شمالی را اشغال کردند، اولین کارشان قطع درختهای مردم شمالی بود. بعد از او تطبیق سیاست سرزمین سوخته در شمالی، قتل عام مردم، قتل عام زنان و کودکان، سوختاندن خانه‌های مردم شمالی، بریدن درختها، از بین بردن زراعت، سیاستی بود که مردم ما را تقریبا و چندین دهه از نظر اقتصادی عقب بردن، از نظر انسانی هم قتل عام کردن مردم ما را. به هیچ صورت ما این را فراموش نمی کنیم.
نورگل پیرمرد 69 ساله در حاشیه راهپیمایی گفت که طالبان در 5 میزان 1375 با ورود به کابل همسر و 3 فرزندش را کشتند.
اومدن در کوریز میری بدر، از ما را 3 تا بچه ما شهید کردن، 1 سیاسر ما، 4 تا. در زمن ازی تیل گرفتن از خانه پیدا کردن، خانه ما را در داد و کلی خانه هم نیست نابس و سر مال شدیم. این حال اگر طالب ها سلح کنه ما می بخشیم، اگر نکنه سلح خوندار ما پیش خدا و رسول.
حقوق و آزادی های زنان، جمهوریت، آزادی رسانه ها و قانون اساسی از موارد هستند که راهپیمایان از آنها به عنوان خطوط سرخ مردم افغانستان یاد می کنند. راهپیمایان شمالی میگویند که طالبان به دلیل ارتکاب جنایات خود از مردم عذرخواهی کنند. محمد نصیر یکی از راهپیمایان:
بیخ واضح است که طالبان خشونت کردند. 5 میزان روزی بود که کابل تمام افغانستان اشغال کردند. اینا وقتی که اشغال کردند، مردم افغانستان خانه هایشان سوختاندند، بیوه ها مندیجه، مردم با حالت کشان دار زدن مردم، یا اصلا تروریسم هستن، اصلا ما طالب خواستار نیست.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان سخنان راهپیمایان را رد کرد و آنان را بازماندگان شر و فساد خواند. گروه طالبان معمولا گروه های جهادی را شر و فساد می خواند. سخنگوی طالبان افزود که طالبان در 5 میزان 1375 کابل را از دست گروه های به گفته او جنگی و شر و فساد گرفت و فتح کرد. این راهپیمایی در حال صورت میگیرد که 24 سال پس از ورود طالبان به شهر کابل بار دیگر این گروه در بخش‌های از کابل حضور یافتند. در کمتر از 10 کیلومتری محل برگزاری راهپیمایی امروز طالبان در برخی روستاهای ولسوالی شکردره حضور دارند.
یک مقام محلی ولایت غور میگوید اداره ولسوالی مرغاب این ولایت را در یک قرارگاه نیروهای اردو فعال کردند. محمد کبیری ولسوال مرغاب است. او میگوید که به علت مخالفت مردم محل 20 روز پیش مرکز ولسوالی مرغاب را از منطقه سمک ترک کردند و اکنون در قرارگاه شاتیخ مربوط فیروزکو ولسوالی را اداره میکند. آقای کبیری از مشکلات سخن میگوید. منصور خسرو در ابتدای مصاحبه تلفنی از آقای کبیری پرسیده که چرا مقر ولسوالی را تغییر دادند.
دشمن زیاد تحرکاتش، دشمن زیاد امروز شدیدی که تلفنی که فون زیاد دید و یک شروع که توجه دشمن زیاد چید کنه قماندانی امنیه مقاومت که تا آخرین لحظه که برند باز قماندانی امنیه خواه کرد کدیش همیجی نیروی امنیت ملی و مفرزیه که دشم همیجی بودن باز تلاخر مردم با موانیش مردم بیدار حضور کردن که بین شما سمک یادتون بذاره ما تالی برم نمیگ داریم دوده سمیجی یه هرچی که رسولی تایی بارین رسولی بر موقع هستش بداخل مردم دیگه صدایی کردن که ما دولت هم نمیداریم بخواد دیگه ما مردم تواش بیم سالی برم نمیداریم سرانجام همی که ما بداخل دوی سماک تنی کفتیم آمدیم بود دستیم بود دویزیار بودیم از دویزیار پس آمدیم به ولایت از ولایت ما رجای ما تلیدم به شاتیخ اون همی سنگر های همی شد برابر کنیم مجهز کنیم که به شاتیخ این روی ما همه خود ما به شاتیخ هم پیدن
شاتیخ چگونه جایه و اونجا میشه اونجا شما کارهای ملکی مردم حل فصل کنین یا نی؟
والا خصوصا مشکلات زیاد داره شاتیخ مزدار تا شاتیخ تقریبا 40 کیلو 35 کیلو فاصله داره راه نام نست تراتوری طوری بسته مردم با کارهای داری جنسی داره نمیتونه فیلن ما فیست نیست یک سنگردار دارم و شاتیخ مزاره میکنیم مردم اینجا مردم نمیتونه مشکلی مردم اینجا هر کسی گریزه داره مشکلی داره اونجا کجا مردم میتونن راه نام نست فیلن شاتیخ ما بسی سنگردار بودین همون نیرو اولگه داریم نمیشه شاتیخ کمرمند نمیشه نمیشه
میخواین با آینده چیکار کنین؟ سرنوشت از این ولسوالی به همین قسم ادامه پیدا میکنه؟
خصوصا او گفت بشه به حالی سر دیو مقامات سلو تنطق داره از چی با تیسن دیگن ما دیگه او آمین ما بادن هر چی با لازم بیدن اگر از چی جای ولسوالی کنه شروع به مرغا وسته و کنی استیش باز ببینیم از تیسنی که بها گرفتن ما دیگه با مادن گفتیم که او آمین رو در رسن از چی با ایدت بکن از چی با لازم بیدن مردم لازم بیدن ما به خدمت هستیم ما رو پیدن نوی سفت یک ولسوال رسول گفتن که سنگردار این فرادیسی پشوری سنگردار رویم نیزانه بودیم و سنگرد شدیم مکنم
گفتگوی بود با محمد کبیری ولسوال مرغاب ولایت غور. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه جوزای سال گذشته طرح تأسیس ولسوالی مرغاب ولایت غور که مرکز آن قریه شورابه بود منصور کرد. بعد از 7 ماه منظوری آن به دلیل حاکم بودن طالبان به منطقه یاد شده اداره محلی غور قریه سمک ولسوالی دولتیار را مرکز این ولسوالی انتخاب کرد و آن را فعال نمود. اما 20 روز می شود به دلیل مخالفت مردم محل نیروهای امنیتی مرکز این ولسوالی را ترک کردند و ولسوالی از قرارگاه شاتیخ در شمال شهر فیروزکو اداره می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شمار قربانیان ویروس کرونا در جهان به نزدیک 1 میلیون نفر رسیده. این در حالی است که مقام‌های سازمان صحی جهان از احتمال افزایش تعداد قربانیان به 2 میلیون هشدار می‌دهند. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
در حالی که شمار تلفات ویروس کرونا در جهان به 1 میلیون نزدیک می شود، کارشناسان ارشد امور صحی ایالات متحده به شیوع سری ویروس کرونا و تصحیح تلاش ها برای کاهش سرعت کووید 19 هشدار می دهند. دکتر انتونیو فوچی رئیس انستیتوت ملی ایالات متحده در امور امراض ساری دیروز گفت که این هم پایان دارد، باید انتظار کشید که تحقیق کننده ها کارشان را انجام دهند و واکسن ساخته می شود. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی او گفت آنچی که نمی خواهند بکنند متوقف کردن دوباره کاروبار در ایالات متحده است. به اساس آمار پوانتون جان هاپکنز از آغاز همگیری ویروس کرونا از اواخر پارسال تا کنون نزدیک به 32.5 میلیون نفر در جهان به این ویروس مبتلا شده و این ویروس حداقل 985 هزار قربانی گرفته است. در این حال سازمان صحی جهان دیروز گفته که هنوز چندین ماه از دسترسی به واکسین این ویروس فاصله است و اگر جلوی شیوع این ویروس گرفته نشود، تلفات ناشی از آن احتمال دارد به 2 میلیون نفر برسد. دکتر مایک راین، آمر بخش اجرایی برنامه‌های اضطراری سازمان صحی جهان می‌گوید جلوگیری از افزایش این تلفات امکان پذیر است. او گفت اقدامات مناسب صحی مانند استفاده از ماسک، رعایت فاصله فیزیکی، آزمایش، قرنطین و دیگر موارد ضروری میتواند جلو سرایت این ویروس را بگیرد. او افزود که با توجه به نتایج مثبت از سرعت شیوع این بیماری کاسته شده است. در این میان اروپا در تلاش مهار کردن این ویروس است. دکتر راین میگوید کشورهای اروپایی، فرانسه، اسپانیا و بریتانیا همین اکنون محدودیت‌های شدیدی را در این ارتباط اتخاذ کردند. ضمناً شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایالات متحده به 7 میلیون تن رسیده و تا شروع این هفته شمار کسانی که از این ویروس در آمریکا جان باختند به 200 هزار تن رسید.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا سید سمی عباس فشرده خبرهای مهم را دارد.
نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیزاد پیش بینی میکند که طالبان شاید قبل از رسیدن به یک موافقه سیاسی آتش‌بس دائمی را قبول نکنند و میگوید ضرور است که هر دو طرف خشونت را کاهش بدهند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید یک شرکت استرالیایی برای سرمایه گذاری در استخراج بعض معادن افغانستان تمایل نشان داده است. مسئولان امنیتی ولایت کاپیسا میگویند دو دختر جوان از سوی افراد مسلح غیر مسئول مورد تجاوز قرار گرفتند. نسرین ستوده فعال حقوق بشر ایران که در زندان به سر میبرد اعتصاب غذایی خود را خاتمه داد. تعداد تلفات سقوط یک طیاره نظامی در اوکراین به 26 نفر رسید. طیاره آنتونوف 26 اردوی اوکراین شام گذشته در وقت نشست در منطقه شمال شرقی خارکیف سقوط کرد. و در حالی که تعداد قربانیان ویروس کرونا در جهان به 1 میلیون نزدیک شده، رئیس انستیتوت ملی عفونی و امراض ساری آمریکا آنتونی فاوچی میگوید این مرض بالاخره خاتمه خواهد یافت، ولی یک اندازه حوصله در کار است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیده تا دقایق دیگر برنامه هفتوار حقیقت چیست پخش می شود. برنامه هوای تازه را هم داریم. اکنون چند خبر ورزشی با نسیم شفق.
در بازی دوم لیگ برتر فوتبال در کابل تیم شاهین آسمایی تیم در میوان اتلان را 3-0 شکست داد. شفیع شاداب مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال امروز به رادیو آزادی گفت که امروز و فردا بازی برگزار نمی شود، اما روز دوشنبه تیم های دسپین غربازان و موج های آمو در برابر هم بخت آزمایی خواهند کرد. مسابقات مرحله نهم لیگ برتر فوتبال روز پنجشنبه گذشته آغاز شد. در نخستین بازی این لیگ تیم طوفان هریرود تیم ده عباسین سفیرا 1-0 شکست داده بود. مسابقات فول رزم با اشتراک 60 ورزشکار زیر نام جام مبارزه علیه مواد مخدر امروز در ولایت هرات برگزار شد. فدراسیون فول رزم در هرات با پخش خبرنامه گفته که این مسابقات در 12 وزن و در دسته های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به راه انداخته شد. 12 ورزشکار در این مسابقات در مقایسه با دیگر ورزشکاران خوب درخشیدند. در همین حال ضیاءالحق ضیا مدیر فنی ریاست تربیت بدنی هرات امروز به رادیو آزادی گفت که مسابقات بدمینتون نیز میان 22 ورزشکار زن در این ولایت ادامه دارد. او گفته که این مسابقات انتخابی در رده‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان زیر نام حمایت از خبرنگاران برگزار شده است. و در ادامه لیگ برتر کرکت در هند امروز تیم‌های حیدرآباد و کلکته به میدان می‌روند. محمد نبی و راشد خان دو کرکت باز افغان نیز در تیم حیدرآباد بازی می‌کنند. راشد خان در دو بازی به نفع تیم خود به میدان رفته، اما محمد نبی هنوز بازی را انجام نداده است. در بازی شب گذشته تیم دهلی کپیتالز تیم چاینای سوپر کینگ را با تفاوت 44 دوش شکست داد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. 5:34 عصر به وقت افغانستان است.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که اگر طالبان و حکومت اراده به صلح دارند اول باید آتش بس کنند. حافظ اسد شجاع از نهرین بغلان نوشته است که ویروس کرونا را جدی بگیرید به خاطر که موارد مثبت این ویروس افزایش یافته. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان در پیامی که برای یوزوری فرستاده نوشته است افغانستان از نگاه داشتن معادن غنی ترین کشور در منطقه به شمار می رود. متاسفانه بر اثر